ایستگاه فردا.
فرشی جان سلام، امیدوارم که حالت خوب باشه که میدونم که نیست، چون که این روزا حال هیچ کدوممون خوب نیست، حال جوانای این مملکت خوب نیست.
نه من نه، هم سن و سالای من بچه های 20-30 ساله او تا 40 ساله فرق نمی کنه. یه نه امیدی به آینده داریم نه به چی.
امیدوارم حالتون بهتر باشه، حال هیچکی که خوب نیست، روحیمون خوب نیست.
به قوله حسرو شکیبایی عزیز میگفت حال ما خوب است اما تو باور نکن.
به قول سید علی صالحی حال همه ما خوبه اما تو باور نکن.
از رو پل هوایی رد میشم، دریا کنار این اتوبانه، انگار داره خواب میبینه که مسته و این شهر دیوانه. پایین الان موج ترافیکه، میگن هوا خیلی بده امروز، من بی خیال این هوا میشم، رد میشم از این ماجرا هر روز. از رو پل هوایی ماشینا اندازه اسباب بازین، راننده ها به گپ زدن یا بس با یه پلیس خسته راضیم. تو کوچه های طرح مارپله برجا شبیه منش میمونن، هی میرسن بالا و بالاتر با مارها آواز میخونن. این فکرهای لاوبالی رو، دریای مفاج خیالی رو، قایق سواری تو اتوبان و بحران آب احتمالی رو، میپاشمش روی چراغ قرمز، رد میشم از سد پلیس راه، من پله برقی میشم از تهران تا یه جزیره رو کره ما. این فکرهای لاوبالی رو، دریای مفاج خیالی رو، قایق سواری تو اتوبان و بحران آب احتمالی رو، میباشمش روی چراغ قرمز، رد میشم از سد پلیس راه، من پله برقی میشم از تهران تا یه جزیره رو کره ما.
همچنان با ایستگاه فردا همراه شما هستیم از رادیو فردا زنده تا ساعت 7. اما پریشب دوستان آقای رحمانی فضلی وزیر کشور اومد به تلویزیون یه مصاحبه خیلی مفصل کرد که از یه سری جهات تاریخیه و باید ثبت بشه توی تاریخ. خب ایشون به عنوان وزیر کشور هم مسئولیت اجرایی شدن بحث گرونی بنزین رو بر عهده داشت و هم یکی از مسئولین اصلی به قول خودشون جمع کردن اعتراضات بعد از اون بود، پس کم علکی نبودن ایشون. استاد رحمانی فضلی در ابتدای بحث توی این گفتگوی تلویزیونی گفتن اینایی که اومدن اعتراض کنن از چه روش‌های ددمنیشیانه‌ای برای کشوندن مردم به خیابون استفاده کرده بودن.
از دی ماه 96 مرتب نشان میدادن و مرتب برای مردم تو موبایلاشون تو مثلا تو تلگرام یا چیزای دیگه پخش میکردن که 96 تا پخش میکردن. الان کشور به هم ریخته، آتش گرفته و اینا. یا تصاویری از عراق که اتفاق افتاده بود را به عنوان خیابان‌های تهران داشتن نشان میدادن.
بله، یعنی همه این تصاویر سال 96 و عراق و اینا بوده، اینا رو به خورد مردم مظلوم دادن تا مردم فریب بخورن بیان تو خیابون. و یعنی کسی که با سه برابر شدن یه دفعه یه قیمت بنزین اصلا مخالفتی نداشت که. اما بعدش اعتراضات به شکل هسته هسته ادامه پیدا کرد و گروه های چریکی مخالفین شروع کردن به حمله.
از یک دو سه ساعت بعد از غروب دیگه ما مواجه شدیم با برخی از نیروهایی در این صحنه ها که نیروها در عملیات و در اقدام به هسته های 5 یا 4 نفره بودن که معمولا در هسته های 5 یا 4 5 نفره 6 نفره یه خانم هم همراه اینا بود که هم به تهیج میکردن، هم دعوت به اعتراض میکردن و هم با امکاناتی که داشتن از جمله با کوکتل مولوتوفی که آماده کردن، وسایل آتش سوزی که داشتن، در خیلی از موارد مسلح بودن به قمه، سلاح‌های سرد با سنگ و چوب افتادن به هم درگیری با نیروها و هم با آتش زدن به نهادها و آتش زدن به اموال عمومی و هم آتش زدن به برحال اموال خصوصی مردم.
عجب، یعنی این هسته ها مدت ها بود تشکیل شده بوده، یه خانوم هم که عضو هسته شون کرده بودن دیگه، اسلحه مسلحه و نمیدونم کوکتل مولوتوف و اینا هم که فت و فرابون. الان سوال که پیش میاد اینه که شما که اینقدر تیزین که میگین ما پشه دشمنم رو هوا میزنیم، چجور نفهمیده بودین اینا اینقدر متشکل و منسجم تو کل کشور هسته شدن تا شما بنزین رو گرون کنید مثلا بیان به جنگتون؟ چجور نفهمیدین؟ نمیفهمم اینو خلاص عزیزان دیدن نه نمیشه، کار داره از دستشون در میره. اینه که به نتیجه رسیدن که اینترنت رو باید هوا کنن.
حجم اطلاعات که در شورای امنیت مطرح شد که این باید مسدود بشه، اول محدود سازی شد ولی بعد که جلو رفتیم خیلی دامن این قضیه گسترده پیدا کرد به استانهای دیگر، برای در اینجا تصمیم گرفتن که این مسدود سازی بشه. ما در این شرایط به هر حال مواجه میشیم با منفعت عمومی و امنیت داخلی و نجات جان مردم و یک سری فعالیت هایی که حتما در مقابل این هزینه ولی جلوی هزینه های بسیار بالاتری گرفته میشه.
بله، خب بعد چیکار کنیم؟ به برادر نیروی انتظامی میگیم که طبق قانون از اسلحه قشنگتون برای زدن معترضین استفاده کنین دیگه.
قانون هست، قانون نحوه کاربرد و استفاده از سلاح، این قانونه. هر مأمور نیروی انتظامی و نیروی نظامی که سلاح به دستش میدن این قانون رو بهش میدن و ازش هم آزمون میگیرن باید یاد داشته.
بله، البته خب حتما میدونید طبق قوانینی که تو همه کشورها هست، تو کل دنیا هست، تقریبا تو هیچ شرایطی پلیس یک کشور حق نداره به مردم خودش با اسلحه گرم شلیک کنه، این دیگه ثابت شده است. ولی خب حتما دیدید این همه فیلمایی رو که عزیزان اسلحه هاشون گرفتن سمت مردم، اصفاد مردم و اصفاد نزدیک دارن میزننشون. نمیدونم، شاید این قانونی که آقای وزیر میگه با قانون جاهای دیگه فرق میکنه و قانون اینجا تو ایران اونا دوستان توش گفتن شما بزنین، فقط دیگه میدن دستشون میگن این بزنین شما. فقط ظاهرا از نظر وزیر جان نیروهای کفبرجان امنیتی انقدر مظلوم بودن که کلی هم زخمی دادن.
نیروهای زخمی و مجروح و مصدوم شده ما در حوزه نیروی انتظامی و بسیج و امنیتی ما 2 برابر نیروهای مصدوم شده است که در این حادثه مثلا آسیب دیدن.
آخه الهی بمیرم براشون. نمیدونم شاید مثلا انگشتاشون از بس رو ماشه فشار داده بودن، اینا هم سنگینه دیگه، بعد انگشت فشار به اوف میشه انگشت. باتوماشون شاید درد گرفته بوده حیوانکی ها. اشکاورم دیدین چه جوریه، پدر مادر نداره که یه باد میزنه یا برمیگرده طرف خودش الی کننده، باده دیگه. ایشالا بعد بگیم برادری چینی و روسیشون که اشکاورای چیز بسازن، ضد باد بسازن، باد فقط بره اونوری اینوری و اینوری نیاد. ولی خداییش اینجوری که آقای وزیر میگه این معترضین خیلی خشن بودن،
نازل بودن. بنزین را کارگر بوم بنزین واسطه اونجا التماس میکنه، میگه آقا نکنید این کار را، این مال مردم فلان. نازل را میگیره روی کارگر، بنزین میرزه، کبریت میزنه، کارگر آتش میزنه.
داعش دیگه.
بله، ایشون به موجی برنامه هم یه کلمه گفتن. بله، فرمودن داعش دیگه. فکر کنم ایشون فیلم ها رو ندیدن، باقی فیلم ها رو. مثل نیروهای امنیتیمون نیستن که فقط برن بین مردم همچی گل بدن، گل و شیرینی پخش کنن بین مردم، کارگر پمپ بنزین آتیش میزنن. یا مثلا اینا رو گوش کنید چقدر اینا خشن بودن.
کارگر شهرداری بینه آب داد، از اینا پذیرایی کرد، گفت آقا شهرداری چیزی نداره شما میخواین خرابش بکنید، فلان میکنید، خواهش میکنم نکنید. تفنگ رو داره بر زد اونجا مثلا کشتش.
آخه من فکر کنم از این فیلم های آخر زمانی زیاد میبینه آقا رحمانی فضلی، خوبم صحنه های تاثیرگذارش یادش میمونه دقیق. یه مشکل دیگه هم که وجود داشته برای نیروهای همیشه در صحنه پلیس این بوده،
همون شبایی هم که درگیری بود، یکی از موضوعاتی که ما داشتیم چون مردم به صورت خودجوش می‌خواستن با اینا درگیر بشن، تلاش ما این بود که مردم عادی با اینا درگیر نشن، چون اونا واقعا مسلح بودن، شرایط بسیار بدی داشتن. شما در تلویزیون یک صحنه رو پخش کردید، یه قهوه خونه‌ای بود. بله. که فرماندار ما میگفت اینا 50 نفر 100 نفر میرن داخل این قهوه خونه، مشروب مصرف می‌کنن، مواد مخدر مصرف می‌کنن، میان گروه دیگه میره گروه دیگه میاد که اون مواد اون قهوه خانه رو با همه عواملش تسخیر کرده، همه اعترافات هم هست.
بله، یعنی قهوه خونه رو کرده بودن پمپ بنزین، یعنی چی؟ یعنی هی گروه گروه میرفتن بنزین میزدن تو قهوه خونه، بنزین میزدن میمدن بیرون، کارگرای پمپ بنزین و شهرداری رو میکشتن، دوباره میرفتن اون تو مواد میزدن برمیگشتن پلیسا رو میکشتن، دوباره میرفتن تزریق میکردن، میرفتن بانک میزدن آتیش میزدن. چی میگی رحمانی جان؟ شما خود مطمئنی از اون قهوه خانه نمیری؟ عجیبا غریبا واقعا. البته در نهایت آقای وزیر همه مردم رو به شکرگزاری از معظم له بابت پیامی که داد و معترضین رو اشرار نامید و جواز قتلشون رو صادر کرد، به هر حال دعوت کردن شکرگزاری کنیم تا همه چی تمام بشه بره پی کارش دیگه.
واقعا اون پیام بسیار روح بخش، بسیار مؤثر و بسیار نافذ که من به نوبه خودم از ایشان واقعا تشکر میکنم. همه مردم باید شکرگزار ایشان باشیم.
بله آقای فضلی، حتما همه شکرگزارن، همه مردم شکرگزار. نمیدونی چقدر شکرگزارن بابت داشتن مسئولینی مثل شما. اگه بدونی ها. نه واقعا میگم، این که اول این بخش گفتم این مصاحبه تاریخی بود به خاطر همینه دیگه. یعنی شما شاهکارهای سینمای علمی تخیلی دنیا رو بیاری بذاری کنار رحمانی فضلی، همه سر سجده فرود میارن پیش ایشون. یعنی تو یه ساعت و 24 دقیقه ایشون اومد توی تلویزیون این همه شخمیات رو تف داد. خب خدایش کار هر کسی نیست دیگه، یعنی اینجوری بتونی همه رو بچسبونی به هم و اینا، همه این حرفایی که الان شنیدین. من مشاور ایشون بودم میگفتم ایشون سال 1400 بره برای ریاست جمهوری خدایش. یعنی اوس محمود پیش ایشون عملی بیش نیست. ما سالهاست خب کارمون اینه میفهمیم کی چی کار است کی چی کار نیست دیگه. ایشون دقیقاً همون کار است دیگه. از ما گفتن آقا اصلا حتی حالا که اینجوری شد تا 1404 با رحمانی فضلی همون شده را پیکارید. بریم سراغ فریبرز غریب و ایستگاه ورزش.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم.
یه موقع این زن میستم.
چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور. خدا قوت پهلوان.
سلام بر فریبرز غریب.
سلام به تو فرشید عزیز و محترم و گرامی و همه دوستان همیشگی محترم و شنوندگان گل ورزش.
خب فریبرز جان، چه خبر از واکنش های جدید، واکنش ورزشکاران نسبت به وقایع اخیر؟
آره واکنش چند تا داشتیم، منتها اجازه بده به خبری که همکنون به دست ما رسید، یک جالب بود، یه حیف هم اومد اینو نگم. یه لباس نظامی پوشیده بود. آقای سلطانی فر وزیر ورزش امروز در جلسه رؤسای فدراسیون رو گفته من به همه سفرای کشورهایی که در کشورهای دیگه سفرای خودمون اعلام کردم، مثلا روسیه و ژاپن و چند تای دیگه که قرار بوده بیان نیومدن برای اون کشتیه، که امنیت کاملا برقراره، بگو بهشون بیان. حیف هم اومد این خبر رو نگم. با لباس نظامی و به هر حال گفته که اینجا ما آماده برگزاری میزبانی مسابقات هستیم.
عجب.
بریم سر واکنش ها فرشید. داره واکنش در مورد گرانی بنزین و این وقایع اخیر. محمد مایلی کهن، خب به هر حال ایشون همیشه یه صحبت های جنجالی میکنه، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران، یه صحبتهایی کرده، یه خود طولانی بود، من چند تا جمله نقض و مهمش رو انتخاب کردم بگم. به خطاب به آقای روحانی گفته یه روز میگین خس و خاشاک، منظورش به اون قبلی ها بود، و یه روز میگین اختشاشگرا عددی نیستن، مردم بالاخره چی هن؟ بعد در دفاع از مردم و کارگران صحبت کرده، مقایسه کرده درآمد مردم ایران رو با درآمد سایر کشورها، گفته که نمیشه اونجا شما بگیم اینجوریه و بعد بگیم ما نسبت به درآمد خودمون خرج گرونیه. یعنی بعدم از خطاب به مسئولین گفته یعنی شما هیچ اشتباهی نکردین که بیان معذرت خواهی، که حالا هیچ، بیان حداقل بگین اشتباه کردین، این فشاری که به مردم هست.
یعنی یه جورایی از حکومت دفاع کرده، منظورتون اینه؟
یه جورایی به هر حال گفته که شماها که این کارا رو، خب بالاخره یه جوری بعد یکی به اون ور یکی به این ور بزنن که بعد نباید بعد برن جواب پس بدن. اگر
و مهدی طارمی چی؟
یعنی اونو گفته و بعد گفته که مهدی طارمی گفته که یه سری صحبت کرده من نفهمیدم چی بود، گفته که آره قسم و آیه خورده که این مردم فلان و اینها، بعدم آخر سر قش کرده تو بغل آقا، گفته آقا من تو رو خیلی قبول دارم، یاد اون داستان مهدی طارمی افتادم و با اون شعار زیر پیرهنش.
خب از مارک ویلموتس هم برامون بگو و وضعیت تیم ملی به چه شکله، بالاخره اومد برگشت برنگشت چی شد؟
کلی ماجرا و خبر داشتیم ظرف این 7-8 روز گذشته در مورد مارک ویلموتس. جالبه که واقعا میتونم اینو بگم که تو یکی از مهمترین وسط یکی از مهمترین تورنمنت های فوتبالی هستیم، یعنی انتخابی جام جهانی و انتخابی جام ملت های آسیا بعد از جام جهانی، بلا تکلیف تیم ملی خبر بر اومده که ویلموتس بعد از بازی با بحرین، قبل از حتی با عراق، گفته که من چون فدراسیون عمل نکرده به برخی از بندهای قراردادش میخوام فسخ بکنم. فدراسیون داره مخفی کاری میکنه، اول سکوت کرده بود، تو این چند روز گذشته قطره چکونی خبر داده، گفته آره ویلموتس هم تقاضای فسخ کرده. آخرین خبری رو که امروز من از منابع مطلع گرفتم اینی که مشغول راضی کردن ویلموتس هستن که مرحلال جون آزاد بکنه و بره، یعنی هرچی کمتر میخوان بهش پول بدن، ضرر مثلا 3 میلیون دلاری تبدیل بشه به 2 میلیون دلار یا در شاید هم کمتر، و بعد برانکور هم تو آب نمک خوابوندن به خاطر اینکه سر صدای فوتبالی در اومده که آقا تیم ملی مربی نداره. دم دست‌ترین گزینه برانکو ایوانکوویچ، سرمربی باز اسبق تیم ملی و سابق پرسپولیس، اما امروز باز بعضی از کارشناسا گفتن حالا که اینجوریه اگر این مصرف سرمربی ایرانی بیاریم.
آقا این داستان واگذاری حق پخش اینترنتی چیه؟ دوباره درگیری پیش اومده مثل که با صدا و سیماره؟
درگیری پیش اومده داستان از این قراره که فدراسیون فوتبال توی مزایده آنچنانی حق پخش اینترنتی، البته فرشید جان، کماکان میان صدا و سیما با گردن کلفتی مسابقه رو میگیره و پخش میکنه، حق پخش هم نمیده به فوتبالیا. این فدراسیون اومده حالا گفته اینترنتی اینا که میخوان ببینن، یه شرکتی رو که حالا به هر حال برابکس هم بودن و دوستان و نزدیکان، مؤسسه دانش بنیان کلی رسانه گستر تراکاب و از این صحبت ها خیلی اسم طولانی داره، دادن به اونا. قرار بود که این کار تموم بشه، یه دفعه امروز صدا و سیما یقه اینا رو گرفته، گفته که نه باید حق منم بدیم، شما نباید اینو اعلام میکردیم، من به شما گفته بودم این اول این آقا یا این شرکت باید بیاد با ما قرار داد ببنده، بعد بره به طرف فدراسیون. از اون ور مسئولین فدراسیون هم گفتن نه ما قرارداد و بستیم، قرار حق پخش اینترنتی بازی ها 73% به فوتبال و فدراسیون فوتبال برسه، 27% هم برای اون شرکت. چه ماجراهایی داریم به خاطر این فوتبال نیمه حرفه‌ای که اینا میگن حرفه‌ایه. همه تیم‌ها، بیشتر تیم‌ها از نداری داد و فغانشون، از جمله نفت مسجد سلیمان و پارس جنوبی جم که سه روز پیش حسابشون رو بستن و امروز هم خرج نداشتن حتی برن سفر به بوشهر، یعنی جم تا بوشهر نزدیکه حتی، ولی این دعوا سر پول لحاف مولا نصرالدین، این پول معلوم نیست، پول این فوتباله معلوم نیست کجا میره، به دست اون کسایی که حقشونه، به تیمایی که واقعا مستحق هستن که حق پخش بگیرن نمیرسه.
ممنونم از شما آقای فریبرز غریب، با شما خداحافظی میکنیم تا هفته آینده، خیلی شکریم. Parfois je démarre, mais j'en ai marre très vite. Je peux démarrer de suite. Dites-moi ce que vous en dites. Oh, dites-moi ce que vous en dites. Je suis en mode burn-out, est-ce qu'il faut que je te répète? Ça brûle, ça pique et ça monte à la tête. Je deviens encore plus belle. Je garde le sourire, paraît que la vie est belle. S'il te plaît, non, non, ne me mens pas. Oui, j'ai dit le mot pas. C'est bien trop pour moi.
سلام فرشید، سلام بچه های ایسکای چارشنبه و پنجشنبه. بالاخره دیشب اینترنت های موبایل ما وصل شد و من تونستم که موضوع برنامه تو ببینم. حدودا دو هفته اینترنت نداشتیم، وایفای هم نداشتم که بتونم دسترسی داشته باشم. برنامه هفته گذشته تو از طریق ماهواره گوش کردم و تمام مدت با برنامه چهارشنبه به خصوص اشک ریختم و از اینکه صدای ما بودی و همدل بودی با ما و دوستانی که از خارج از کشور پیام گذاشته بودن، واقعا توی این روزای غم انگیز و تلخ خیلی دلنشین و دلچسب بود. قربونت، شیرین هستم از تهران.
ممنونم شیرین جان، جای شما هم خالی بود هفته گذشته، همه اونهایی که نبودن و قلب همه ایرانی های خارج از ایران که با شما نبودن میتپید و با شما بود و خوشحالیم که بازگشتید، دوباره اینترنت وصل شد و ما شما رو دوباره داریم در تصویر. خب دیروز یه مروری کردیم با ملینا روزنامه‌های اصولگرا یا به اصطلاح ارزشی رو، می‌خوایم الان بریم یه نگاهی بندازیم به روزنامه‌های اصلاح طلب، ببینیم روزنامه‌های اونوری واکنششون به اتفاقات این هفته چی بوده. ملینا،
والا فرشید، از همون اول هفته قبل که کلاً قابل پیش‌بینی بود این روزنامه‌ها یه مقدار دست به عصا و محافظه‌کارانه با اتفاقات و این ماجراهای چند وقت اخیر برخورد کردن، ولی خب عملاً دیگه دست به واکر بودن، یعنی دیگه کار از دست به عصا بودن گذشته بود.
حالا ایشالا رو صندلی چرخدار نشینن، همین حالا با عصا و واکر یه لکولکی بتونن بکنن، رو پای خودشون را برن خوبه.
آره آره واقعا. روزنامه آفتابه از شنبه جزئیات بسته حمایتی دولت از خانوارهای نیازمند و که منبعش افزایش قیمت بنزین بود تیتر یکش کرده بود. یک شنبه بعد با بزرگترین تیتری که میتونست بنویسه نوشته بود سردرگمی.
ای بابا خدا بد نده، داستانش چی بوده؟ سردرگمی چی بودن؟
هیچی، اومده بودن با یه تعداد از این چهره های شاخص و شناخته شده اصلاح طلب صحبت کرده بودن که باید چیکار کنیم. البته نه با نظام و رهبر و سپاه و این حرفا ها، با دولت آقای روحانی.
نتیجه هم گرفته بودن؟
نتیجه که اگه گرفته بودن تیتر اصلیشون سردرگمی نمیشد دیگه والا. البته خب روزای بعد نشون دادن که کلن میخوان همچین سودزنان از کنار ماجراها رد بشن و زیاد درگیر نکنن خودشونو. حتی روز سه‌شنبه یه بخش بزرگ از صفحه اول این روزنامه تصویر اجتماع بزرگ مردم تهران علیه آشوبگران بود.
به نظرم همون به ریسمان ولایت چنگ بندازن و راه اصولگراها رو برن بهتره، اینجوری سردرگم هم نمیشن، ملت هم معطل خودشون نمیکنن. روزنامه های دیگه چه خبر بود؟
روزنامه آرمان ملی سعی کرده بود خیلی پاورچین از کنار این اتفاقات رد بشه، ولی خب یه تیترا و خبرایش مطابق ذائقه حکومت بود دیگه. مثلا روز شنبه یکی از تیتراش از قول یه جامعه شناس که نزدیک به اصولگراها بود این بود که اعتراضات اخیر شورش‌های کور بود. یا مثلا برای راهپیمایی حکومتی خیلی رپورتاج آگهی رفته بود دیگه.
البته ملینا چند روز پیش یکی از خبرنگارای شاغل توی یکی از روزنامه‌های اصلاح طلب توییت زده بود که دستورالعمل اومده برای روزنامه که حتما راهپیمایی‌های حکومتی رو باید تو صفحه اولشون کار کنن. بعد ایشون از مردم اومده بود حلالیت خواسته بود، البته توییتشو خب قاعدتاً بعداً حذف کرد، ولی خب دیگه بالاخره گوشی رو دست ملت داد که والله مجبوریم، یعنی دست خودمون نیست که چی رو پوشش بدیم و چی رو پوشش ندیم.
قطعاً که بله، فشار روشون هست. به هر حال این روزنامه‌ها تا آخر، یعنی همین روزنامه آرمان ملی تا آخر هفته همینجور کجدار و مریض جلو رفت. بعد بیشتر تمرکزش هم گذاشته بود روی بحث‌ها و اتفاقاتی که توی دولت و مجلس و اینا افتاده بود، به خصوص درباره زمزمه استیضاح وزیر نفت و وزیر کشور برای گران شدن بنزین.
از روزنامه‌های مثل همدلی که خب همیشه مقدار شجاعانه تر می‌نوشتن چه خبر؟
والا همدلی روز شنبه اومد به بهانه سالگرد درگذشت ستارخان عکس ایشون، یعنی عکس آقای ستارخان رو کار کرد، بعد عکس صفحه اولش بود که خب توی این شرایط معنی دارم میتونه باشه دیگه. ولی در ادامه یه هفته کلن فیتیله رو کشید پایین و فرداش یه گزارش از سدسازی و تولد کیهان کلهر تیتر صفحه اولش بود. دوشنبه از استیضاح احتمالی وزرا نوشت، سه شنبه هم که خبر تظاهرات حکومتی رو پوشش داد. خلاصه همینجوری ادامه داد رفت جلو دیگه.
قسم نباشن واقعا. بعد میگن مردم چرا کمتر روزنامه میخونن، توی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی دنبال خبرها هستن.
واقعا
شعر من از عذاب تو گزند تازیانه شد، زجه مغرور تنم ترنم ترانه شد، حماسه زوال من در شب تلخ گم شدن، ضیافت خواب تو را قصه عاشقانه شد، برای رند در بدم این من عاشق سفر، وای که بی کرانیه حسار تو کرانه شد، وای که در عزای عشق کشته شد آشنای عشق، وای که نره های عشق زمزمه شبان در قلب تو منم، وای که نیزه تو را سینه من نشانه شد، درخت پیر تن من دوباره سبز می شود که زخم هر شکست من حضور یک جوان شد، در حضور شب در بزم سوت و کور شب، شب کور وحشت تو را قلب من آشیانه شد، وای که آب روی تو مرد انالحق گوی تو، بر آستان کوی تو جان داد و جاودان من، همه زاری منم زخمی زخمه تنم، برای های های من زخمه تو بهانه شد، درخت پیر تن من دوباره سبز می شود، هرچه تبر زدی مرا زخم نشد جوان شد، ای تکیه گاه تو تنم سنگر قلب تو منم، وای که نیزه تو را سینه من نشان شد، درخت پیره تن من زخم هر شکست من جوان شد.
با سلام، اکبر میکروفون طلا هستم، میزگاه همیشگی شما، و اینک افتخار دارم در پیشگاه شما و در یک بخش خبری ویژه در خدمتتان باشم. همان گونه که در جریان هستید، در هفته گذشته اینترنت کل کشور به طور کلی قطع و از اوایل این هفته به صورت قطر چکاونی وصل شد. اما ظاهراً وصل شدن آن مثل قطع شدنش کار آسانی نبوده و بنابر گزارش‌ها تلاش‌های وزیر جوان ارتباطات و همکارانش برای وصل کردن اینترنت که کار بسیار سختی است ادامه دارد. برای شکافتن بیشتر این موضوع تماسی داریم با کارشناس امنیتی برنامه جناب آقای گمنام از بچه‌های خوب کف وزارت و از سربازان بسیار گمنام نظام.
بله.
گمنام جان سلام بنده رو پذیرا باشید.
شما و شنوندگان عزیز،
گمنام چرا چی شده، چه صدات اینجوری؟
بله بنده اگر ریو نباشه و خدا قبول کنه، روز دوشنبه در راه پیمایی در اجتماع بزرگ مردم تهران شرکت کردم برای زدن مشت محکمی بر دهان اختشاشگران اخیر.
عجب. یعنی رفتی شعار مهار دادی، خیلی دیگه صدات گرفت.
بله البته خوب میدونید که ما جسم ناقصی داریم،
آخی
که اون هم فضای جای پای مقام معظم رهبری الله.
خیلی خوب، حالا دیگه خودت اذیت نمی کردی خوبی. باشه ببین گمنام، میشه برای ما بگی که این آقای جهرومی وزیر جوان از بر بچه های شما بوده قبلا آیا یا نه؟
بله بله، ایشون هم چند سال افتخار داشتن سرباز گمنام نظام باشن، ولی بعد به خواست نظام ماموریت ایشون در وزارت تمام شد و از گمنامی در آمدند و شدند وزیر دیگه.
یعنی توی رزومش پس گمنام بودن و داره ایشون.
بله بله.
کی بشه تو وزیر بشی گمنام؟
اگر نظام تشخیص بده ما در همه سنگره ها همه جا سربازیم، خدمت میکنیم دیگه.
سند اصلا. خب به من بگو این قطعی اینترنت برای چی بوده اصلا؟
ببینید یکی از دلایل اصلیش این بود که ما میخواستیم ببینیم با قطعی اینترنت چقدر میزان بزه و جرائم اینترنتی پایین میآید.
بی خیاله، به خاطر همین شلوغی و اینا بود دیگه.
بله.
چرا کلن عوض میکنی ماجرا رو گمنام؟
خیر، عرض کردم یکی از دلایل اصلیش این بوده. برحال
خب.
در این درگیری ها هم مشاهده کردیم که اختشاشگران داشتن از طریق اینترنت تانک و موشک و حتی هواپیمای جنگی وارد درگیری ها میکردن که برای متوقف کردن آنها دیگه چاره ای نبود جز قطع کلی.
چی گفت؟ تانک و موشک؟
بله بله.
از طریق اینترنت؟
بله بله.
گمنام شوخی میکنی یا جدی این که؟
نخیر، اتفاقا اسنادش هم موجوده، ما قرار ضبط کنیم چت های این افراد نوبکار رو در
شنج.
برنامه وزین 23 اینها رو نشان بدیم به مردم عزیز که اینها داشتن اصلا زمینه حمله موشکی به نقاط حساس نظام رو مهیا میکردن.
نام ببین، ما رو سر کار نذار، عزتمون نکندی.
بله.
بابا میخواستین این ویدیوهایی که توش مردم رو میزدین بیرون نره دیگه. یعنی چی؟
نظام مقدس جمهوری اسلامی و زدن مردم، نظام مقدس جمهوری اسلامی و خشونت، نظام مقدس.
باشه باشه بابا، حالا آره من بودم مردمو میزد.
خب حالا البته ما تصاویری هم داریم از پسرم و کمبیز و دختر خاله پروانه شما که اگر لازم باشه دیگه منتشر میکنیم.
چی شد؟ اینا فک و فامیلای من بودن که
گمه. بله بله، اتفاقا یک تصویری هم از شما هست که داری RPG 7 حمل میکنه کنار ماشین مستاده.
RPG 7؟
بله.
کی؟ کو؟ کجا؟ یعنی چی؟
اتفاقا از... لباس خیلی زننده یه قرمزی هم تن شما یک خیلی دیگه تابلوه تو اکس
ها و چی اونو میگی؟ بله. اون جک ماشین همه پنچر کرده بودم بابا.
نه دیگه نفرمایید ما با این همه سوابق امنیتی و نظامی RPG رو تشخیص نمیدیم یعنی
عیب.
ولی الان سوالی که پیش میایه اینه که یعنی رابطه شما جک بوده؟
چی میگی؟
کدام جک بوده؟ جک راسل؟
گمنام جک با اون جک راسل که اسم نژاد سگه، چی داری میگی تو اصلا؟
بله بله من هم بودم همین حرفا رو میزدم. واقعا اینها سگ اربابان.
گمنام جان جک نه. عبارت هست از وسیله ای که آن را زیر ماشین گذاشته.
بله.
هی چیز میکنن، هی میزنن، هی میره بالا، هی میزنن، هی میره بالا، بعد چرخو عوض میکنن باش.
نه دیگه شما خودت گفتی هم RPG داشتی هم با جک راسل ارتباط داشتی. دیگه بکنم که به حمدالله پرونده تکمیله.
بله با تشکر از توجه شما تو از این بیشتر خاک بر سر من نشدی. تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر خدا نگهگاه. بذار من شماره این خلوچل بگیرم. برده دیگه با عجب با. الو گمنام ببین چی میگی با؟ ببین میگم به خدا من جک ماشینم تو دستم تو نکسی که میگی RPGش ها؟ ببین آخه من میخوام برم تظاهرات با اون لباس قرمزه میرم انقدر تابلو. آتو فکر کن خودت دیگه چی میپوشه آدم تو راه پیمایی؟ من؟ ببین من معمولا مشکی میپوشم با کفش کتونی که باش خوب بتونم بودو هم دی. بابا میگم اگه بخوام برم اجا آدمی ها خودت حرف میذاری تو دهن من بعد پرونده میکنی. الو قطع کردین عجب آدمی ها. با اینا الان میان سراغم. برم یه جا قایم شم هوا پس ها.
رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده، دل که می گفتم محرم با من، کاش کی می دیدی بی تو چه کرده. ای که به شب هم صبح سپیدی، بی تو کبیری بی شامم من، ای که به رنجم رنگ امیدی، بی تو اسیری در دامم من. با تو به هر غم سنگ صبورم، شکسته تاج غرورم، با تو یه چشمه روشن، بی تو یه جادم که سوت و کورم. ای که به شب هم صبح سپیدی، بی تو کبیری بی شامم من، که برنجام رنگ امیدی، بی تو اسیری در دامم من.
سلام فرشید، اینجا یه خفقان بدیه، اصلا گروگان گرفته شدیم، انگار هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، هیچ راهی نداریم. مردم خب میترسن، جونشون رو تو کف دستشون گذاشتن که انقدر کشته دادن، دیگه اونا از سعاب از سرشون گذشته بوده واقعا.
بله ممنونم از تماستون. بریم چند تا از کامنت های شما رو بخونیم. در اینستاگرام میلاد گفته فرشید یه برنامه بذار بهمون راه مهاجرت رو بگو چطور از اینجا فرار کنیم.
لیدی موزیک نوشته فرشید جان با وای فای وصل هستیم، سکوت مرگباری شهر تهران رو فرا گرفته.
موجی گفته شده خسته باشی رو جدولای کنار خیابون نشسته باشی و جایی نداشته باشی، حال نداشته باشی، حال هوای ما الان اینطوریه.
علی هم نوشته وضع خیلی خرابتر از اونیه که بشه با 4 تا کامنت و عکس و فیلم به بقیه که اینجا نیستن فهموند. اینترنت گوشیا که وضع نیست، حداقل ما که تو کرجیم اینجوریه، ولی ای کاش فقط همین گرونی و قطعی نت بود. حس ناامیدی که کلا تو فضای جامعه هست از همه چی بدتره. به نظرم هیچ چی بدتر از این نیست که وقتی ببینی یکی داره میخنده پیش خودت بگی یارو دیوونه است. الان حداقل حس من به زندگی این ریختی شده. اینترنتم که باز می‌کنی هر روز کلیپ چند تا آدم رو می‌بینی که تیر خورده و داره می‌میره. ناامیدی به آینده بدترین دردیه که یه آدم می‌تونه حس کنه.
و البته این کامنتشون فکر کنم مال دیروز بوده و حالا نمی‌دونیم هنوزم اینترنت موبایل‌ها در کرج وصله یا نه. فائزه گفته این یه هفته بدتر از قبل بود، از توشه به ابی طالب در اومدیم اما همه غمگین و افسرده ایم، ناامید از آینده و این وسط عمری که میره و دیگه بر نمیگرده. خب فرصت امروزمون هم به پایان رسید، فرصت امروز و این هفته. ممنون که با ما همراه بودید، برامون کامنت گذاشتید، با همون در تماس بودید. شاید این غزل زیبای زنده یاد حسین منزوی بهترین وصف حال این روزهای ما و مملکتمون باشه، اونجا که سروده پله ها پیش رویم یک به یک دیوار شد، زیر هر سقفی که رفتم بر سرم آوار شد، خرق عادت کردم اما بر علیه خیشتن، تا به گرد گردنم پیچید عصایم مار شد، اژدهای خفته‌ای بود آن زمین استوار، زیر پایم ناگه از خواب قرون بیدار شد، مرغ دست آموز خوشخوان کرکسی شد لاشه خار، وان غزال خانگی برگشت و گرگی هار شد، گل فراموشی و هر گل بانگ خاموشی گرفت، بس که در گلشن شبیخون خزان تکرار شد، تا بیاویزد از اینان آرزوهای مرا، جا به جا در باغ ویران هر درختی دار شد، زندگی با تو چه کرده عاشق شاعر مگر، کان دل پر آرزو از آرزو بیزار شد، بسته خواهد ماند این درهم چنان تا جاودان، گرچه بر وی کوبه های مشت من رگبار شد، زهره سقراط با ما نیست رویاروی مرگ، ورنه جام روزگار از شوکران سرشار شد.
اشتباه نکنین یه شعر عاشقونه نیست، تصور کن یه مرد و با چشمان خیس، نمیخوام نباید تو شعرم به تو جسارت کنم، نباید حس عشق و تعبیر به اسارت کنم، شکست میرم امشب بان خدا نگهدارت، اگرچه میشکنه اون دل سبز و سپیدار، واسه من که پنجره ی آرزوی مبهم بود، ولی تو پنجره باش و تموم دیارت، ببخش منو اگه بوی زخم چرکینم و زجه های کبودم میشه موجب آزارت، دیگه صدای گریه که بی وقتم نمیشکنه، سکوت سرد و پر از انبساط افکارت، خیلی انتظار کشیدم که شاید بیای باز برای بدرقم با اون لباس گلدار، با دل خوشم کنی با یه دروغ مصلحتی که میشه شاید بازم بیام برای دیدارت، ولی چه فایده که خوابت عجیب سنگین بود، صدای خاطره هامون که نکرد بیدارت، میگن روزه گرفتی و دیگه غزل نمی نوش، بمونه این آخرین غزلم واسه افطار، شکسته میرم و خاطرات سبز تو رو به یادگار میبرم امشب خدا نگهدارت، به یادگار میبرم امشب خدا نگهدارت،
بی سر و سامون رفیق بغض جده، بی همه چیز شد به جز این عشق ساده،
هرچی لب تو دنیاست مجیز تو رو میگن، تو که بی لب زاده شده بودی ستمگر، هرچی دست تو حسرت دامن توه، تو آخرین جوابی واسه یه خواست بی ثمر، تعبیر یه خوابی که تو ذهن خسته است، اون آخرین در نجاتی که همیشه بسته است، توی تکرار خسته ای که فقط یک بار، وحدت اون دردهایی هستی که بی شمار. من تو اسم تو تجزیه شدم بانو، تجربه کن منو توی مرگی دوباره، شعری که خون تو حسرتت لخته میشه، آخرین وارث نسل عشق اخته میشه. منو تو این هجرت غمگینم بدرقه کن، تموم واژه ها رو تو ذهنت دغدغه کن، بذار تکثیر نگاه تو بشم بانو، اسم حقیرم رو زبونت لقلقه کن، واسه کسی که خراب عمری زیر آواره، آخرین جمله همین خدا نگهدار، آخرین جمله همین خدا نگهدار.
رفیقه بغض جده، بی همه چیز شد